همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته. باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی. اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
مهدی شاگردی هستم، متعال تهران. دکترای طب و پزشکی در واقع خوندم. از حدود 30 سال پیش در حوزه کودک و نوجوان، البته تو زمینه هوش، شخصیت و خلاقیت کودک و نوجوان پژوهش میکنم به صورت فردی. یعنی خودم این کار رو میکنم به خاطر ذوق فردی که داشتم. مدیر مسئول چند مؤسسه هستم، انتشارات تیسوشان، مجله تیسوش برای کودکان و نوجوانان، و مؤسس 2 مدرسه هستم، پیش دبستان، دبستان و دبیرستان در مدرسه شهر تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و صمیمی شبکه رادیوی گفتگو. این بازار گفتگوست. خیلی خوش آمدید. اما دوستان عزیز شنونده بازار گفتگو، مهمان حضوری ما در استودیوی رادیو گفتگو جناب آقای مهدی شاگردی، مدیر مسئول مؤسسه آموزشی انتشاراتی و مطبوعاتی تیزهوشان در حوزه کودک و نوجوان هستند. سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام به دستندرکاران رادیوی پرمخاطب گفتگو، افتخار دارم که در خدمتون باشم.
خیلی متشکرم آقای شاگردی. من از شما میخوام در ابتدای کلاممون یک مقداری از خدماتی که ناشران و نویسندگان و دانش آموزانی که در حیطه کاری شما هستن بهشون ارائه میدید و نقش انجمن کتابهای تیزهوشان و کمک درسی رو یک توضیحاتی بفرمایید. در خدمتون هستم با بقیه سوالها.
من عرض کنم خدمتون که به طور کلی بگم که الان انجمنهایی که در صدر کشور ما در حوزه نشر وجود داره، یکی انجمن کتابهای دانشگاهی است، کتابهای کودک و کتابهای آموزشی.
بله.
و معمولاً کتابهای عمومی دارای تشکلهای مختلف هستن، اما به نام یک انجمن واحد حضور ندارن.
بله.
من چون حیطه تخصصیم در حوزه کودک و
نوجوان،
کتاب‌های آموزشی کودک و نوجوان و کتاب‌های آموزشی است، توضیح بدم خدمتتون که ما در بررسی معلم‌های کارآمد و به نوعی در بررسی مراکز آموزشی کارآمد و حرفه‌ای معمولاً چند تا علامت رو بیان می‌کنن یا چند تا ویژگی رو. یکی از اون ویژگی‌ها استفاده از کتاب‌های اضافه بر کتاب‌های ملی است در اون کشور. یعنی انجمنی به نام انجمن ناشران آموزشی در واقع با نشر این کتاب‌ها میاد کمک می‌کنه به سیستم آموزشی کشور. این در تمام دنیا مرسوم هست. حالا در همین کشور همسایگی ما، کشور مثلا ترکیه، چند تا فضای آموزشی مثل چند تا مدرسه دولتی رو یک مرکز غیر دولتی کنترل میکنن که این مرکز غیر دولتی یا یک مرکز آموزشگاهی است یا یک مرکز انتشاراتی است.
یعنی ضمن این که دولتی هست، یک زیر پوشش یک مرکز غیر دولتی
بله.
هم هست.
بله. اینا در واقع مرکز غیر دولتی میان ساپورتر میشن، کمک میکنن،
یعنی بخش خصوصی.
بله، بخش خصوصی.
بله.
محتوای آموزشی چند تا مرکز آموزشی دولتی رو اینا تأمین میکنن. یعنی در واقع یک رفاقتی رو بین مرکز غیر دولتی و دولتی، مراکز دولتی یک کشور ایجاد میکنن. در کشور ما بیش از 100 ناشر کتاب آموزشی در حال حاضر وجود داره که اینا عضو رسمی انجمن هستن.
بله.
یعنی ما بیشتر از 100 تا ناشر آموزشی داریم که اینا همه عملا کمک کننده به سیستم آموزشی کشور هستن و نیاز سیستم آموزشی کشور هم اتفاقا هست و معمولا متولیان این واحدهای نشر، یعنی ناشران آموزشی، عمدتاً تحصیل کرده هستن و تحصیلاتی دارن که میتونن بسیار کمک بکنن به در واقع سیستم آموزشی کشور.
بله.
اگر این ارتباط به صورت دقیق تر، سنجیده تر، هماهنگ تر و با یک پشتیبانی دولتی باشه و حمایت و هدایت، عملاً به نفع دانش آموز کشور هست. یعنی عملاً کمک میشه به سیستم آموزشی کشور. و معمولاً دولت مردان هوشمند از این پدیده و اتفاق به خوبی استقبال میکنن.
بله. من از فهوای کلام شما اینو گرفتم که یعنی شما میفرمایید که حتما سیستم دولتی با بخش خصوصی یک ارتباط تنگاتنگی داشته باشه. بله. درست فهمیدم؟
دقیقاً. اگر این ارتباط باشه که در کشورهای پیشرفته عملاً اتفاق هست،
یعنی نقش کدومشون رو شما بیشتر مهم میدونید که پررنگ‌تر باشه؟ کار دولتی خصوصی، یعنی نظارت رو میخواین دولت داشته باشه و اهم کار دست بخش خصوصی باشه؟
بله، بیشتر حمایت و البته نظارت.
بله، یعنی دولتیش.
بله، دولتی. اگر حمایت و هدایت از سوی سیستم دولتی باشه،
بله،
باشه و نظارت، قطعاً به نفع آموزش کشور خواهد بود. من الان صحبتم صرفاً در حوزه کتاب‌های آموزشی است. یعنی اگر دولت کمک بکنه، نظارت بکنه،
بله،
حمایت بکنه و البته هدایت بر اساس نیازهای سیستم آموزشی کشور، قطعا میتونه با این جمع 100 ناشر آموزشی چقدر کمک کننده باشه به سیستم آموزشی کشور.
حالا بریم در مورد اهداف و دستاوردهای انجمن شما یه مقدار صحبت بکنیم که با توجه حالا به رشد بازار نشر کتاب در سال 2025 حدود 3.1%، چطور برنامه ریزی کردید که کتاب‌های کمک درسی با نیازهای دانش آموزان تیز هوش ما و اون تغییراتی که برنامه درسی باش همخونی داره هماهنگ باشند؟
بله. من البته این واژه تیزهوشان رو بیام اول جدا کنم.
بله.
ابتدا خوبه که به کلیت در واقع کتاب‌های آموزشی نظر بشه با توجه به نیاز دانش آموزان کشور.
بله.
از پایه پیش دبستان یا اون مقطع کودکستانی که در حال حاضر تحت عنوان سازمان تعلیم و تربیت مطرح شده در کشور و سازماندهی شده، تا دبیرستان و تا 12، یعنی پایه 12،
بله،
متوسطه 2. ببینید الان یک نگاه دقیق و دلسوزانه به این موضوع از سوی ناشرین هست. چرا؟ به خاطر اینکه ناشرین رصد میکنن نیاز رو، بر اساس نیاز کتاب چاپ میکنن. مخصوصا تو این 5-6 سال اخیر که صنعت نشر کتاب‌های آموزشی به طور کلی دچار یک سختی شده به خاطر گرانی کاغذ و افزایش دستمزدها.
بله.
مخصوصا تو این 5-6 سال اخیر یا بهتر بگیم دهه اخیر که کاغذ بسیار گران شد.
بله.
و هزینه‌های چاپ افزایش پیدا کرده، بدین خاطر اساساً ناشرین کتاب‌های آموزشی خیلی دقیق نیازهای قشر دانش آموزی رو موشکافانه بررسی می‌کنن و بر اساس اون نیاز اقدام به چاپ می‌کنن. اما یه نکته‌ای که باید گفت اینه که با این که ما تعداد کتاب‌هامون، یعنی تعداد کتاب از نظر در واقع کمیت،
بله،
از سال 1392 تا الان، تقریبا
11 سال،
دقیق تر بگم از 1190،
بله،
تا 1402 که یک بررسی آماری هم شده به صورت دقیق آمار بیرون اومده، تعداد کتاب ها نه فقط در حوزه آموزشی، در همه حوزه ها چاپش در ایران تعداد کم شده.
بله.
اما از نظر کیفی تنوع کتاب ها بیشتر شده. که من خدمتتون عرض بکنم واضح تر بگم، مثلا کتابی که 5000 نسخه چاپ میشد،
بله،
الان تقلیل پیدا کرده به 1000 یا 2000 نسخه، اما تعداد عناوین کتاب چاپش بیشتر شده.
خب اون وقت کمبود کتاب نداریم با این کمبودی که شما میفرمایید، حالا از 5000 تا.
خب قبلا اینجوری بود که ناشرین راحت کتاب رو چاپ میکردن، فکر میکردن که انبار کنن، مثلا اگرم بمونه برای سالی استفاده میشه، ولی به خاطر اینکه هزینه کتاب برای انبار کردن خیلی سنگین شده، سعی میکنن که کمتر با تعداد کمتری نشر بدن کتاب رو. اما من موضوع مهمتری که بخواستم عرض کنم خدمتتون،
خواهش میکنم،
تنوع کتاب ها بیشتر شده. یعنی مشخصه که دید ناشرین به موضوعات مختلف دقیق تر شده که این باعث تنوع در تعداد، یعنی عناوین بیشتر شده، تعداد نشر شده کمتر شده. این نه در حوزه کتاب آموزشی،
منظورتون
در همه
بین کلامتون میاد عناوین بیشتر شده، یعنی مطالبی که ارائه میشه بیشتر شده. حالا این عنوان تغییر کرده.
کتابای ببینید، کتابا بر اساس موضوعات مختلف تعدادش بیشتر شده.
بله.
اما هر کتابی که داره چاپ میشه، قبلا اگر این کتاب 5000 تا چاپ میشد، مثلا الان 1000 تا 2000 تا چاپ میشه.
بله.
این یک علامت کیفی بودن در واقع صنعت نشر در ایران طی تقریبا 15 سال اخیره.
خب این خیلی کاربردی تره.
این کاربردی. آره، یه نکته مثبت در واقع اون گرانی کاغذ اینو میشه اینو نچگیری کرد. یعنی واقعیت داره. هم در حوزه کتاب‌های آموزشی، هم در قسمت دیگر کتاب‌ها. من میخوام قسمت دوم سوالتون رو هم پاسخ بدم درباره نشر کتاب‌های تیزهوشان.
درست.
اساساً واژه تیزهوشان از زمانی مرسوم شده که آزمون‌های سمپاد یا سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مطرح شده در دو مقطع برای ورود به متوسطه یک، از ششم به هفتم و از نهم به دهم برای ورود به متوسطه دو. این واژه تیزهوشان خب الان تقریباً دو سه دهه است که من خودم در جریان این صنعت نشر کتاب آموزشی هستم با توجه به قدمت انتشاراتمون. این مطرح و کتاب‌های تحت عنوان همین واژه تیزهوشان چاپ میشه.
بله.
بیشتر منظور برای آمادگی این آزمون‌های ورود به مدارس اصلاحی درخشانه.
من میخوام بپرسم که یک موضوع کاملا جداست. یا نه مطالب
این کتاب هم تستی است، هم تشریح، اما اساسا بر اساس آزمون‌های ورودی تنظیم شده. آزمون‌های ورودی اساسا به صورت تستی چند گزینه است.
بله.
چون لغت تستی رو وزارت ارشاد گفته استفاده نکنید. من تصحیح می‌کنم چند گزینه‌ای.
بله.
یعنی پرسش‌ها معمولا چند گزینه‌ای است. پرسش‌ها در 6 7 سال اخیرم کلا از سیستم آموزشی خارج شده در ورود به هفتم، یعنی بچه‌ها که می‌خوان برن هفتم فقط پرسش‌های هوش ازشون گرفته میشه در زمینه‌های مختلف هوش که 4 نوع تقسیم
که ضریب هوشیشون مشخص بشه. درسته؟
البته که نمیشه گفت با این پرسش‌ها ضریب هوشی مشخص میشه، ولی به هر حال سیستم آزمون ورودی، یعنی سیستم پذیرش دانش آموزا برای پای
از 1 به 2.
بله
بله،
بر اساس همین پرسش‌های هوشه. اما اینکه واقعا ضریب هوشی بچه‌ها با این سوالا سنجیده بشه اینجوری نیست.
بله.
چون که این سوالا رو بچه‌ها تمرین می‌کنن در کلاس‌های مختلف، کتاب‌های مختلف، و هر کس بیشتر تمرین کرده می‌تونه پاسخ بیشتری بده.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای شاگردی. بپردازیم به اینکه حالا گزارش‌هایی از کاهش تولید کتاب‌های کمک آموزشی هم در سال‌های اخیر منتشر شده. این کاهش به خاطر سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش بوده یا افزایش قیمت کاغذ یا مسائل دیگه که شما فرمودید که به خاطر یک بخشش گرانی کاغذ بوده؟ حالا آموزش و پرورش هم دخیل هست؟
آموزش و پرورش شاید کمتر. اگر بخوایم بگیم کدوم وزارتخونه دخیل هست تو این موضوع، وزارت ارشاده، چون مسئول در واقع سیستم چاپخانه‌ای، صنعت نشر، صنعت چاپ، وزارت ارشاد هست تا وزارت آموزش و پرورش.
یعنی مطالب باید اول مورد بررسی و بازدید وزارت ارشاد قرار بگیره.
بله.
درسته؟
اساسا مجوز کتاب‌ها چه آموزشی چه غیر باید از طریق سیستم وزارت ارشاد اسلامی انجام بشه.
یک چیزی که دوباره پیش میاد و سوالی که خیلی مطرحه، چطوری ناشران میتونن عضو انجمن شما باشن به صورت تاثیرگذار؟
بله، اساساً انجمن ناشران آموزشی اصلا کلاً خیلی مشتاق این هستش که همه ناشران آموزشی بیان عضو انجمن بشن.
بله.
چون خب به نفع انجمنه، برای اینکه رشد میده به هر سیستم انجمن رو برای ناشرین. خیلی راحت اعلام میکنه و خیلی هم ساده است، یعنی کار سختی نیستش. و الان که حدود 100 ناشر در بخش همین انجمن ناشران آموزشی حضور دارن، شاید تعداد کمی خارج از این حوزه باشن.
البته این ساعت ها رو که میگین در کل کشور یا نه فقط تهرانه؟
در تهرانه.
در تهران. بله.
و تعدادی هم نگفته نمان از خارج از تهران هم هستن، یعنی حاضر هستن توی انجمن، عضو هستن، عضویتو دارن.
بله، بسیار متشکرم. در مورد افزایش همکاری با مؤسسات آموزشی به خصوص دیجیتال سازی کتاب ها یا لابی با دولت برای حمایت بیشتر از ناشران هم صحبتی دارید؟
عرض کنم خدمتتون که من یه مقدار فکر می‌کنم اینجوری متعهد شدم که البته با موضوع کتاب‌های دیجیتال شما سوال فرمودید، ای بوک اصطلاحاً. خدمتتون عرض کنم که این الان یه پدیده ای است در دنیا. بچه‌ها حداقل بچه‌ها بیشتر از بزرگترها سراغ اینجور کتابا رفتن جدیدن. یعنی من خودم گاهن از بچه‌ها راجع وقتی کتاب کتابخانی صحبت میشه در اون مرکز آموزشی که حاضر هستم، خیلی از بچه‌ها جدیداً مطرح می‌کنن که ما کتاب‌های صوتی می‌خونیم. و این یه اتفاق جدید، بیشتر از بزرگترها دارن این کتاب ها رو میخونن.
به نظر شما خوبه یا بده؟ من به شخص خودم دوست دارم کتاب رو دستم بگیرم و از روی کتاب رو بخونم، نه اینکه حالا یه چیزی روشن مثل گوشی یا مثلا حتما یه چیزی روی گوشم باشه، یه دستگاهی روی گوشم باشه. و من دوست دارم کتاب. به نظر شما این کار خوبه یا بده؟
بله، البته من یه خدمت مطلبی بگم که ما یه هرم یادگیری داریم،
بله،
که از به اصطلاح نوشتن و خواندن آغاز میشه، میاد به شنیدن، از شنیدن همینجوری میاد پایین.
بله،
یه به اصطلاح شنیدن برتری داره، یه امتیاز داره به خواندن.
یعنی شما سمعی و بصری که میفرمایید، سمعیش بیشتره تا بصریش.
شنیدن تأثیرش در یادگیری اساسا بیشتر از خواندن. اما موضوع کتاب خواندن یک بحث دیگری است. وقتی انسان با چشم یک علمی رو منتقل میکنه به ذهن، قوای تمرکز بسیار بیشتره و اون کدهی قدرت حافظه افزون تره. یعنی خیلی خوبه که ما در کنار ای بوک ها که مثلا داریم، کتاب های الکترونیکی که الان هستش یا هم کتاب های صوتی،
بله،
اونی رو در جای خودش استفاده کنیم. مثلا مسافرت داریم میریم میذاریم مثلا گوش میدیم، یعنی رادیو به جای رادیو یک سیستم صوتی است و حالا کتاب داره پخش میشه ما گوش میدیم. اینا خیلی خوبه. اما خود کتاب خواندن یک نکات خاص خودش رو داره. تمرکز ذهن، آرامشی که انسان میگیره،
بله،
همون سکوتی که در کنار اون سکوت با چشم‌ها میخونه و مطالب رو به ذهن میسپاره. اینجا قدرت کددهی این محفوظات به ذهن خیلی بیشتره، چون ما معمولا اینپوت های اطلاعات که به ذهن میبریم، اینکه چقدر ماندگار باشه برای مهمه، یا چه میزان بتونیم یک خروجی آوتپوت داشته باشیم برای مهمه. هر چقدر قوای تمرکز در زمان یادگیری بیشتر باشه، ماندگاری اطلاعات بیشتر خواهد بود. به خاطر همین میگن که ما کتابو بخونیم، قدرت ماندگاری یا میزان ماندگاری در ذهن بیشتر خواهد بود.
پس حس من حس درستی آقای شاگرد.
حس درستی.
خیلی متشکرم. شما یک پیامی که از طریق رادیو گفتگو پخش بشه برای والدینی که همین الان دارن صدای شما رو میشنون و دانش آموزانی که مراجعه میکنن به کتاب‌های کمک درسی، وابسته هستن به این کتاب‌ها، چه پیامی میتونید بده که واقعا تاثیرگذار باشه؟
من از مادرها شروع میکنم که نقش مهمی دارن.
بله.
اولیا.
بله.
ما اولیایی داریم که خیلی حساسن. یعنی زمانی که مدرسه آغاز میشه، میتونن برای شنونده‌هایی که نقش ولی رو دارن یا پدر یا مادر، خیلی تاثیرگذاره. من گاهی میبینم که یه مادری قبل از که مدرسه باز بشه، مثلا یه دانش آموز پای دوم دبستان داره، یهو یک مجموعه 7-8-10 جلدی کتاب میگیره و خودش میبره منزل و برای این بچه اصلا خیلی مناسب نیست. یا حتی یک دانش آموز ششم که میخواد آزمون استاد رخشان بده، یا حتی یک دانش آموز نهم، یه باری از انواع کتاب ها رو اولیا میگیرن برای بچه هایی در منزل، اصلا کار درستی نیست. خیلی بهتر اینه که یک کتابی رو دقیق تر بررسی بکنن، یعنی از نظر کیفی بررسی بکنن، حالا اون یادداشت هایی که
تحقیق بکنن،
تحقیق بکنن به هر حال پرسجویی بکنن، بپرسن از این از اون از معلم ها. یک کتاب محدود، کتاب محدود رو بگیرن برای بچه ها ببرن، قطعا این با کیفیت بهتری نتیجه خواهد داد برای بچه ها. این یه مورد. یه مورد هم عرض کنم برای خود بچه ها.
بله.
البته من فکر میکنم بچه ها کمتر رادیو گوش کنم، برای من میگم
خب والدین که گوش بکنم منتقل کنم
برای خود بچه ها.
مطمئن باشید
ما به این کتاب ها میگیم اساسا کتاب های کمک آموزشی.
بله.
یعنی من خودم در دوره تحصیل خودم یادم میاد که یک بار خود کتاب ریاضی رو که درس میداد خوندم. این توصیه برادر بزرگم بود، یعنی خود کتاب ریاضی رو قسمتی که تدریس شده من خوندم، دیدم این معلم میتونم اینو برام درس بدم. یعنی هنوز این خاطره خوب رو دارم.
یعنی قسمتی که تدریس شده، بله، یعنی
چی؟ کتابای درسی یه قسمتی تدریس شده، اصلا تدریس معلم داره.
بله.
اصلا تدریس شده تو کتاب‌ها، یعنی معلم‌ها در هر جای کشور که باشن کتاب موضوعی که میخوان در کتاب درس بدن اون قواعد کلی تدریس رو دارن تو خود همون کتاب درسی، نه فقط کتاب جدا. بعضی ما کتاب جدا هم دارن اما تو خود کتاب اینا هست،
تو مقدمه،
مقدمه که اصلا هر درسی که شروع میشه قبلش هست.
بله.
خیلی نمیدونن، یعنی خیلی توجه نمیکنن، چون همیشه بچه‌ها میان دنبال پرسش‌ها و صفحات که معلم‌ها میان درس میدن و مثلا میگن اینا رو حل کنید،
یعنی اون بخشو ندیده میگیرن، اصلا نمیبینن،
اساسا نمیبینن، با اینکه تو این کتاب همیشه هست ولی نمیبینن.
بله.
اما یه خود بچه‌ها توجه بکنن که خود کتاب ملی، خود کتاب ملی رتبه اول رو داره، یعنی اول بعد اینو بهش توجه بکنن و حتی اگه یه دانش آموزی بیاد خود کتاب رو بخونه میتونه یک معلم بشه و مثل یک معلم درس بده. تو تمام کتاب های موضوع هستش، یعنی مخصوصا ریاضی که الان ما فکر میکنیم بعد معلم بیاد درس بده، تدریس همون معلم همون درس خود همون کتاب ملی هست، یعنی کتاب ریاضی هست. یعنی میخوام بگم که بچه ها حواسشون باشه به عنوان دانش آموز اون چیزی که باید اول روش تمرکز بکنه خود کتاب درسی است. من میگم خب در واقع صاحب یک صنفی تحت عنوان کتاب‌های کمک آموزشی هستم و کتاب‌های کمک آموزشی هم اسمش روشه کتاب‌های کمک آموزشی، ضمن این که خیلی مهمه که در مدارس کارآمد و یک معلم حرفه‌ای و کارآمد باید از کتاب‌های کمک آموزشی یا آموزشی بگیم اصطلاحاً بهتره، به کمک کتاب‌های ملی بیاد و این نشون دهنده رشد و پویایی یک معلم هست. اما بعد این رو با دقت بگیم که خود کتاب‌های درسی در رتبه اول، رتبه اول خواندن قرار داره، نه رتبه بعد از کتاب‌های کمک آموزشی.
آقای شاگردی خیلی واقعا من لذت بردم از این توجیه شما، تفسیر شما. من خودم وقتی کتاب میخونم تقریبا 3-4 صفحه اول کتابو میخونم، اگر کتاب به دلم بنشینه برمیگردم مقدمه کتابو میخونم، بعد ببینم نویسندش کی بوده، بعد وقتی نویسنده رو میبینم میخوام ببینم ناشر کی بوده. اما 4-5 صفحه اول وقتی میخونم به دلم نمیشینه اون کتاب، اصلا کتابو میذارم کنار بدون اینکه نویسنده رو ببینم، بدون اینکه ناشر رو ببینم و مقدمه رو. این بسیار عالی بود که شما فرمودید که خود کتاب ملی خودش یک استاده و من میخوام به والدین گرامی بگم واقعا این توصیه شما رو جدی بگیرن و اون بخشی رو که به عنوان مقدمه فرمودید برای خود من یه درس بود. خیلی خیلی لذت بردم آقای شاگردی عزیز، امیدوارم که واقعا اونایی که دارن برنامه بازار گفتگو رو میشنون از این صحبت‌های شما بتونن یاد بگیرن و حداقل چیزی که میتونیم در این برنامه ارائه کنیم به دوستان خوب شنونده همین گفته آخر شما بود که مقدمه کتاب‌های ملی و درسی رو حتما بخونن که خودش یک استاده. و سوال آخری که میخوام از شما بپرسم، چه آینده‌ای برای نشر کتاب‌های درسی آموزشی و تیزهوشان شما پیش بینی میکنید، میبینید؟
من میخواستم از شما اجازه بگیرم
خواهش میکنم آقا
آخر اون سوال شما رو پاسخ بدم، سوال قبلی رو.
خواهش میکنم.
اون که چه توصیه خوبه که برای دست اندرکاران آموزشی کشورمون داشته باشید.
بله.
خدمتتون عرض کنم که من ابتدای سخن گفتم یکی از معیارها و ویژگی‌های مثبت معلم‌های کارآمد و مدارس و مراکز آموزش کارآمد اینه که اینها معمولاً از کتاب‌های آموزشی استفاده می‌کنن برای تقویت در واقع آموزش کتاب‌های ملی.
بله.
این یک استاندارد جهانی است، نه فقط توصیه بنده باشه، یک بحث علمی است، بررسی شده در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق می‌افته، مخصوصا در کشورهای اروپایی این اتفاق میفته و در خود امریکا. اما این مسئله که داخل کشور ما هست، من میخواستم این توصیه رو بکنم، فکر نکنن که حالا چون ناشران آموزشی کتاب زیاد چاپ میکنن یک دیدی به اینا هستش که اینا معمولا افرادی بیزینسمنی هستن، اما
نیستن.
من میخواستم میتونن باشن.
بله.
میتونن باشن.
بله.
قطعا میتونن باشن، چنانچه در بخش کتاب ناشران عمومی هم اتفاق هست، دانشگاهی هم اتفاق هست، کودک هم اتفاق هست. اما یک دید کلیتر و عمیق‌تر و دقیق‌تر من می‌خواستم از نگاه مسئولین آموزش کشور به این قشر ناشران آموزشی دیده بشه که خیلی میتونن از این پتانسیل استفاده بکنن به نفع تعالی آموزش کشور و برای بچه‌ها. من اینو می‌خواستم فقط توصیه کنم که این دقیق‌تر باشه و یک نگاه مثبت به این قشر داشته باشن مسئولین آموزش کشور، مطمئن باشن که این کار به نفع کشور، دانش آموز و آموزش پرورش کشور خواهد.
من خیلی خوشحالم که امروز شما رو دعوت کردیم به استودیو بازار گفتگو. من دوست دارم یاد بگیرم، همه ما تو هر سنی که هستیم واقعا یه چیزی رو که فکر میکنیم کم داریم آموزشه. باید از اون روزی که شروع میکنیم، یعنی مغز تولید فعالیت میکنه، تا روزی که صبر بکنه یعنی بایسته از این فعالیت، هممون دوست داریم یاد بگیریم. من امروز از شما تا الان ندیده بودم مقدمه کتاب‌های درسی ما چیزی رو به عنوان استاد که امروز شما فرمودید. اینو یاد گرفتم ازتون و امیدوارم مسئولین آموزش و پرورش ما این کلام آخر شما رو هم شنیده باشن و به عنوان اینکه از زبان یک استاد و یک ناشر بیرون آمده بشنوند و مورد بررسی و عمل قرار بدن. خیلی متشکرم از شما آقای شاگردی عزیز که تشریف آوردید به استودیوی رادیو گفتگو و در بازار گفتگوی امروز شرکت کردید. اگر کلام آخری دارید بفرمایید، اگر نه خداحافظی.
خواهش می‌کنم. پرسش آخری شما رو می‌خوام جواب بدم.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. چه توصیه می‌کنید؟ سال 1991 اندیشمندان دنیا یک محفلی داشتن که برای قرن 21 برای جمعیت بشر چه توصیه‌هایی لازم هست. اینا پیش بینی کردن که قرار هوش مصنوعی بیاد، دنیای مجازی گسترده بشه.
بله.
و خیلی اتفاقهای دیگه، و اینکه بشر شاید بره به سمت تنهایی و از نوعی به خاطر اینکه یک سره خود انسان میخواد از دنیای مجازی هوش مصنوعی استفاده بکنه، اون توان تفکریش یا تفکر خلاقش کم میشه و ضعیف میشه و در آینده‌ای شاید مثلا دهه بعد از آغاز قرن 21 جمعیت بشر بره به سمت مسائل مشکل زا یا مشکل یا پرابلم های ذهنی
بله.
اجتماعی ایجاد بشه. به خاطر همین 4 نکته خیلی مهم رو توصیه کردم که هم جمعیت بشر و در ابتدا هم از مرکز آموزشی گفتن آغاز کنید.
بله.
اول نکتهش خلاقیت بود.
بله.
موضوع خلاقیت رو مطرح بکنم. به خاطر این توصیه میکنم که ناشرین کتاب‌های آموزشی اگر میخوان واقعا یک کار احسن رو انجام بدن در حوزه نشر، بیان به سراغ این که اگر کتابی نشر پیدا میکنه از بعد کتابایی که در بازار کتاب هست یا کتابهایی که نمیتونه اون بعد تفکر خلاق بچه‌ها رو یا دانش آموزان رو تحریک بکنه، اونا رو بذارن کنار.
بله.
و این توصیه بزرگ جهانی رو بهش توجه بکنن.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای مهدی شاگردی، مدیر مسئول مؤسسه آموزشی و انتشاراتی و مطبوعاتی تیسوشان در حوزه کودک و نوجوان. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی
خوش آمدید. خیلی متشکرم از شما دوستان خوب شنونده برنامه بازار گفتگو از اینکه امروز هم شنونده ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند حافظ و نگهدار شما.
ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60379828 و یا
کد دستوری ستاره